عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه دوستان عزیز و کسب اجازه میکنم برای ارائه موضوعی که انشاءالله میخوام در خدمتون باشیم. خدا را شاکرم که توفیق داد در روز ولادت حضرت زینب کبری توفیق صحبت از آموزه های پدر بزرگوارشون برای بنده ایجاد کرد که انشاءالله بتونم حق مطلب و به شایستگی ادا کنم. قریب اتفاق دوستان کم و بیش بنده رو میشناسن، برای اینکه در واقع دیگر دوستانم اجمالا آشنا بشن رزومه اونو به صورت خلاصه عرض میکنیم خدمتتون که زمینه بشه انشاءالله برای بحث بهتر. دکترای علوم قرآن حدیث داریم تو حوزه نهج البلاغه، مشغول به تحقیق و آموزش هستیم. در مسابقات، جشنواره ها، کنگره ها، همایش ها حضور فعال داریم. تونستیم الحمدلله به نسبت مقامات مختلف را کسب کنیم. در حوزه نهج البلاغه چند تا اثر تألیف شده. همین عنوان که انشاءالله قرار برای شما ارائه بدم تحت عنوان خودشناسی از مجموعه اخلاق در پرتو سخنان امام علی توسط بنیاد نهج البلاغه در دست چاپ و به صورت جامع به این موضوع پرداخته شده. تقریبا نزدیک 30 تا مقاله علمی پژوهشی، ترویجی و تخصصی به چاپ یا در دست چاپ داریم. نشست ها و کنفرانس های متعدد که باز همشون معمولا در حوزه امام علی هستند. این اجمالی از رزومه علمی بنده که دوستانی که تازه تشریف آوردن بهتر آشنا بشه. عنوانی که انشاءالله قراره در این جلسه خدمت شما دوستان عرض کنم، بازخوانی معرفت نفس در کلام قدسی و بازنماییان در آموزه های امام علی علیه السلام. یعنی حالا عنوانی که اصطلاح شده یا بیشتر در زبان ما جاری است یا در زبان دین جاری هست، معرفت نفس بوده، در کلام قدسی بازخوانی میشه و در آموزه های عربی به تفصیل برده بررسی قرار میگیره. برای که همین اول کار دوستان رو نسبت به موضوع راغب کنیم و انگیزه وافر ایجاد کنیم و به عبارتی همینجا هم در واقع ایجاد در واقع بیان فلسفه چرایی برگزار این جلسه را داشته باشیم، همین ابتدای کار به چرایی بحث معرفت نفس میپردازیم تا راه باز بشه برای مباحث بعدی. ما در روایات و در آیات در رابطه با خودشناسی و معرفت نفس فراوان روایت داریم، فراوان آیه داریم که برداختن با الفاظ مختلف، با عناوین مختلف و با موضوعات مختلف. در یه روایت داریم که خودشناسی معرفت ابزله، ابزل المعرفت معرفت الانسان نفسه، معرفت ابزله. در یه روایت داریم غایت معرفت، غایت المعرفت یعرف المرء نفسه، نهایت معرفت، حد نهایی از شناخت که میتونه انسان متصبر باشه، نهایتش معرفت نفس، معرفت انسان به خودشه. معرفت نفس فقط برای شناخت نیست، معرفت نفس سودمنده، سودمندترین شناخت هستن. تازه المعرفت و به نفس انفعل معرفتین، دو تا از معرفت هایی که بیشه این آید و سود برای انسان ها دارن، یکیش معرفت به نفس هست. یا معرفت و نفس انفعل معارف، به صورت سریع آورده سودمندترین معرفت هاست. باز به واسطه یه معرفت نفس به غایت علم و معرفت دست پیدا کنیم. عبارت قبلی غایت معرفت بود، تازه علم در اینجا در جرگه معرفت قرار داده. من عرف نفسه فقط انتها الى غایت کل معرفت و علم، یعنی دیگه پنبه علم به گونه با این روایات زدیم. اصلا عارف حقیقی کسی که خودشناس باشد، العارف و من عرف نفسه، عارف حقیقی، عارف واقعی کسی که در واقع نفس خودشو بشناسد. اصلا معرفت نفس یه معرفت بی‌نظیره با همین اوصافی که داریم براش داریم تشریح میکنیم. لا معرفت که معرفتک به نفسک، یه معرفت بی‌نظیره. علاوه بر اینها اصلا معرفت نفس فوز اکبره. این عبارات من کارشون دارم، انشاءالله جلوتر رفته یا در جلسه آینده با فوز اکبر کار داریم، با من عرف نفسه، فقط عرف نفسه ربه، با علم کار داریم، با معرفت کار داریم. اینها با بحث معرفت کاملا مرتبط هستند و اگر اینو باز بشه جایگاه معرفت نفس در واقع به شایستگی تشریح شده. پس نال الفوز الاکبر من ظفر به معرفت نفس، به فوز اکبر رسیده است آن که ظفر یافته است به معرفت نفسش. عقل برترین سرمایه های انسانه، برترین نوع خرد ورزی باز در واقع معرفت انسان به نفسش در واقع ترقی شده در روایات. ابزار العقل معرفت الانسان نفسه یا معرفت المرء نفسه. و در نقطه مقابلش هم آوردیم اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه، که انسان نفس خودش رو نشناسه. برترین بزرگترین نوع جهلی که میتونه در واقع متصور باشد. یعنی داریم با این عبارات جایگاه در واقع خودشناسی رو تشریح کنیم. همون عقلی که رسول حقه، همون عقلی که مصلح کل امره، همون عقلی که نور فی القلب یفرق بین بهی بین الحق و الباطل. حتما دوستان کتاب کافی رو دیدن، باب اول یا دومش هست در رابطه با عقل، یه باب مصوفا در واقع به عقل بس عقل داخته. بعد در میان همه انواع عقل و جایگاه عقل میگه بهترین نوعش، برترینش، با فضیلت ترینش در واقع معرفت انسان به نفس خودش است. انما یوتش کل خیر و کل رو بالعقل، اصلا هر چی خیره به واسه عقل درک میشه. پس اگر بخوایم دقت کنیم توی عبارت که خودشناسی چه کار میکنه که برترین افضل، چه بسا همین بازخورده برای در واقع خودشناسی متصور باشه. عقل هدایت میکنه، عقل نجات میدهد. اصلا عقل که ما با عبده به الرحمن و وقت سبب الجنان، وقت تو سبب الجنان، یعنی به واسطه این عقل هست در واقع که خدای رحمان عبادت میشود. و اگر کسی نفسش رو تحذیب نکنه از عقلش بهره نبرده. بعدا انشاءالله خواهیم گفت یکی از آثار و کارکردهای عقل در واقع خودشناسی در واقع تحذیب نفسه، یکی از کارکردهای مهم و اساسیش. اینم از عقل. باز حکمت رو هم داریم در اینجا، شایسته ترین حکمته. یعنی اون عبارات یا الفاظی که برای ما خیلی مهم هستن، خیلی برجسته هستن، میبینیم خودشناسی در اونجا هم در واقع جایگاهی داره، رتبه‌ای دارد. باز در اینجا ابزل الحکمه معرفت الانسان نفسه. چه حکمتی؟ همون حکمتی که با کتاب هم باشده در قرآن کریم، و یعلمهم الکتاب و الحکمه و تورات و الانجیل. همون حکمتی که با پیامبران در واقع برای ترویج آن آمدن. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. همنشین کتاب، قرین کتاب شده. کتاب که از جایگاه آسمانی در واقع بر پیامبر نازل شده که اونو در واقع به مردم تعلیم داد، حکمت به مردم تعلیم داده میشه. ربنا وضع از فیهم رسولا متنو منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. داریم باز اون عبارت رو تشریح میکنیم. عبارت بعدی میگیم انبیا سرچشمه حکمتن. یعنی بین کتاب، بین انبیا، بین ارسال رسول کاملا ارتباط وثیق هست. الحکمت و ترشد و اول الحکمت ترک اللذات. اینا با خودشناسی و جایگاه و اثری که در واقع نسبت به میافریند و ابزار حکمت میشه در واقع اثرگذار هستن. و روشی که دوستان در واقع در این کار داریم ما به کار میگیریم، ما میخواییم در واقع از مجموعه آیات و روایات بحث خودشناسی رو تشریح کنیم و جایگاهش تشریح کنیم. یعنی کلمه حکمت رو گرفتیم، بعد معرفت نفس رو گرفتیم، و بعد در آوردیم حکمت چه جایگاه داره. اون وقت هست که معرفت نفس نسبت به حکمت جایگاهش در واقع مشخص میشود. الحکمت و ضالت و کل مؤمن، گم شده یه هر مؤمنی هست. اول الحکمت ترک اللذات، ثمرت الحکمت تنزه و التنزه عن الدنیا. یعنی اگر ابزار حکمت شده به احتمال زیاد خودشناسی این کار کرده هم براش متصور هست که ابزار حکمت هست، که بعدا بیریم جلوتر تو عبارات حضرت یا تو آیات قرآن و دیگر روایات میبینیم برای میبینیم چنین چیزی هست. الحکمت التی هی حیات للقلب المیت، و بصر للعین العمیا و سمع للاذن السما و رأی للتمان للزمان و فی الغنی و کل و سلامه. همه غنا و سلامت در حکمته. یعنی باید هی نگاه به افضل و حکمت کنیم، اینجور برای ما متصور بشه که همه این آثار میتونه برای بحث خودشناسی متصور باشد. ما در تعاملاتی که در واقع برای ما متصور هست، چهار نوع تعامل عمده بیشتر نداریم. یه تعامل با خود داریم، یه تعامل با خدامون داریم، یه تعامل با دیگران داریم، یه تعامل با محیط زیستمون داریم، جهان در واقع داریم. خودشناسی در موضوع خداشناسی هم اثرگذار هست، ارتباط وثیق دارن با هم. حتما این روایت زیاد شنیدید، من عرف نفسه یه به یه تعبیر عرف ربه، به یه تعبیر با تأکید بیشتر فقط عرف ربه، یعنی به تحقیق شناسه خدایش را، از خودت به خدایت میرسی. همان خداشناسی که اول دین معرفت الله است، همان خداشناسی که اگر کسی نفس خودش رو نشناسد، همون ارتباط وثیقی که اگر انسان نفس خودش رو نشناخت خدایش هم را نخواهد شناخت. پس ما گیریم به خودشناسی حتما نیاز داریم. خدا انسانها را برای عبادت در واقع ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. امام حسین علیه السلام در این روایت تشریح کرده ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفو، بندگان تا خدا را نشناسن عبادتش نکنن. پس شناختنش عبادتش بکنن. از کجا شروع کنیم خدا را بشناسیم؟ یکی از بهترین راه‌ها یا برجسته‌ترین راه‌ها عرف نفس است. پس اگر میخواد ارتباطت با خدا قوی بشه، درست بشه، در واقع وثیق بشه، خودتو باید بشناسی. لا یقبل الله عملا الا بمعرفه. اصلا خدا عملی رو که بدون معرفت باشه قبول نمی‌کنه. و اگر خدا را شناختی اکثر ناس معرفت لنفسه اخوفه هم لربه، اون که خودشو بیشتر شناس از خداش هم بیشتر ترس میاد. رابطشی رابطه عابد و معبود خواهد شد، رابطه محبوب و در واقع حبیب خواهد شد. عجب تو لمن یجهر نفسه کیف یعرف ربه، ان المجاهد نفس و علی طاعت الله و المعاصی عند الله سبحانه و بمنزله بر رشید. یعنی بازخورداش هم اینجا برای دوستان گفتین، هر چه با خودش مجاهده کند یکی از بازخوردهای خودشناسی است، این به منزله اون نیکویی که شهید برده است در واقع از اون هم منتفع خواهد شد. پس میبینیم خیلی مهم هست، یعنی داریم هر چی جلوتر میریم بیشتر نیاز داریم، میخوایم تشنه تر بشیم نسبت به اینکه یاد بگیریم خودشناسی چی است. ما با در جهان امروز با دیگران بیش از خیلی از در واقع با دیگر انسان‌ها ارتباط داریم. خب اینجا هم خودشناسی اثرگذاره. خودشناسی در دیگر شناسی اثرگذار هست. در ارتباط برقرار کردن با دیگران در واقع اثرگذار هست. من عرف نفسه فهو لغیری عرف. اگر خودشو شناخت نسبت به دیگران هم شناخت بهتری خواهد داشت. یک، من عرف نفس جاهده ها، یعنی کسی که خودش شناس با اون مجاهده خواهد شد. من عرف قدر لم یزع بین الناس، اگر کسی قدر خودش شناس، یکی از بازخوردهای در واقع خودشناسی هست، بین مردم زایش، یعنی نوع تعاملش متفاوت میشه. تازه اینم نباشه، من وقف عند قدر اکرم الناس، مردمم اونو گرامی خواهند داشت، مردمم اونو احترام خواهند کرد. و حدیث هم داریم معلم نفسه و مؤدبها حق بالاجرار من معلم الناس و مؤدبهم. اون کسی که خودشو بشناسد و به خودش بپردازد که از کارکردهای خودشناسی هست، به جلالت، به بزرگی، به شأن، به جایگاه در واقع نزدیک است. حضرت میگن اول خودت تربیت کن، به خودت بپرداز، به خودت مشغول شو، تا بعد بتونی دیگرانو بعد دیگران تربیت کن. این کار کرده اصلش بیشتره. و از اصلا افضل و ناس من شغلت تو معایه و انی عیوب ناس، باز از کار کرده خودشناسی پرداختن به عیوب خود هست و مشغول نشدن به عیوب دیگران هست. پس هر چی داریم جلوتر میرین در واقع بحث معرفت نفس ضرورتش برای ما بیشتر احساس میشه، ما بیشتر تشنه تر میشیم که در واقع معرفت و نفس رو بشناسیم. بعد کیف یعرف غیره من یجهل نفسه، کسی که چگونه می شود که دیگران را بشناسد ولی خود را فرد نشناسد؟ پس اگر می خواهیم دیگران را بشناسیم که ارتباط برقرار کنیم با اونها، نیاز داریم خودمون رو بشناسیم. پس این همه از ضرورت در واقع خودشناسی سخن گفتیم تا یادگیری مبحث برای ما در واقع ضرورتش بیشتر احساس بشه. این الفاظ در مجامع امروزی شنیدیم دوستان عزیز، خودنگری داریم، خودانگاش داریم، خودبینی داریم، خودکاوی داریم، خودآگاهی داریم، خودشناسی داریم. این الفاظ رو داریم. کدومی که از الفاظ دین مد نظرش بوده و با اون توجه کرده، قرآن بهش پرداخته، روایات بهش پرداخته و در واقع اون انتخاب کنیم و پیش بریم. در واقع شاید دوستان بگن این ضرورت رو آوردن، مطرح کردن قبل از اینکه برداختیم بپردازیم به معرفت نفس، یک چیز رویه غیر معمولی بوده. معمولا میان موضوع میشکافن، بررسی میکنن، باز میکنن، بعد میرن در واقع چرایشو مطرح میکنن، آثار اهمیتشو در واقع مطرح میکنن. ولی به نظر خودم این بود که اگر قبلش بیان مطرح کنن، چون همه دوستان اجمالا با این دوا در واقع برخورد کردن، گفتم قبلش اینا مطرح کنم، یک تشنگی مثلا حالا به قول خودم نسبی ایجاد بشود تا برای یادگیری مباحث بهتر و بیشتر توجه کنیم. اگر دوستانم این وسط هم سوالی دارن استفاده خواهیم کرد، بالاخره دو طرفه باشه. بس خود پنداشتن در واقع بود. خب همین ابتدای کار، پس ضرورت معرفت نفس احساس کردیم. همین ابتدای کار میپردازیم به این موضوع که الفاظ یا عبارات ناظر به معرفت نفس، به خودشناسی در قرآن چیه، در روایت چیه و بشکافیم این عبارات رو. چرا این عبارات، این الفاظ به کار رفته و چه ضرورت و چه بار معنایی دارن، تا بعد برسیم به جایگاش. در قرآن کلمه معرفت نفس به این سبکی نیومده دوستان عزیز. هرچی خوندیم قریب اتفاقش تو روایت بود. در قرآن معرفت نفس نیومده. انشاءالله بریم جلوتر برای دوستان تشریح میکنم دلیل چی بوده، چرا کلمه عرفه نیاورده، عرفان نیاورده، عرفان نفس، ولی در روایت به کار گرفتن، انسان ها به کار گرفتن معرفت نفس. این کلمه یا عبارت معرفت نفس چه معنایی دارد که در لسان روایات هست و در لسان، در کلام الهی نیست؟ ما در کلام الهی از این دست عبارت داریم، و فی انفسکم افلا تبصرون، در وجود خود شما نشانه هست چرا بصیرت نمیابید، یعنی به خودتون بپردازید. در واقع یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به خودتون بپرداز ای کسانی که ایمان آوردید. اولم یتفکروا فی انفسهم، یکی از راههایی که در واقع برای ما قرآن تشریح کرده برای شناخت الله، تفکر در نفس خوده، تفکر در خوده، یعنی این دست عبارات به کار برده کلام الهی. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، آیات منو در آفاق و انفس شما قرار داده، برید بگردید پیدا کنید، برید بشناسید. که اگر انشاءالله بعدن خواهیم گفت یک از بازخوردهای در واقع معرفت نفس که میگیم عرف نفس عرف ربه، در واقع مطرح میکنیم ارتباط وثیق این دو را، اینجا در واقع میتونه از این طریق در واقع بهش دست پیدا کنیم. و این عبارت هم مهم هست، میخواییم باز اینجا به گونه اشاره کنیم که باید بری به سمت شناخت خودت، یعنی به برگردان روات من عرف نفس فرقد عرف نفس، یا در واقع تعامل این دور داره در واقع میخواییم تشریح کنیم. لا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اگر خدا را فراموش کنی شما هم نفس خودتو فراموش کنی، به خودت نخواهی پرداخت. اولئک هم الفاسقون، یعنی این ارتباط رو میخواییم تشریح کنیم. قرآن برای اینکه تأکید کند برید به سمت خودشناسی، برید به خودت بپردازی، که اگر نپرداختی منم تو را فراموش میکنم، و بالعکس از این دست عبارات استفاده کرده. ولا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اگر به خودت نپردازی مانند کسانی نباشید که خدا اونا را فراموش کرده و در واقع اینم باعث شده در واقع خودشون را فراموش کنن و به خودشون در واقع نپردازن و اینا فاسق هستن. این نکته داره در واقع. خب اینی که تا اینجا گفتیم معرفت نفس رو ندیدیم. معرفت نفس تو روایت داریم میبینیم، معرفت نفس در کلام انسان داریم میبینیم. چه بار معنایی داره که معرفت نفس اومد؟ در روایات با محوریت آموزهای علوی از این دست روایت داریم، از این دست موارد داریم، معرفت نفس برای خودشناسی به کار رفته. گفت انوار معارف، همه اون روایات قبل از این آوردیم قریب اتفاقش، من عرف نفسه، معرفت النفس، انفال معرف، انفال معرفتین، ابزل المعرفه مثلا، از این دست موارد آورده بود. من عرف نفسه فقط عرف ربه، اللهم عرفنی نفسک، خودت خدا به من بشناس. وقتی داره میگه خدا را بشناس، دعا میکنه انسان، فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اگر تو را نشناسم، اگر خودتو به من نشناسی نبیت هم نمیشناسم، در واقع نخواهم شناخت. اللهم عرف نفسک، یعنی کلمه عرفان به کار برده برای بحث نفس، برای بحث شناخت. اونجا خدا میگفت در انفس توجه کنید، بپردازید، تفکر کنید. اینجا از کلمه عرفان در واقع استفاده کرده است. یه حدیث قدسی هم هست، کار دارم باشه. حدیث قدسی میفرمای کلام الهی است. شما داری میخواید بگونه ادعا کنید که کلمه عرفان در کلام الهی به کار نرفته است، چون بار معنایی خاص داره. اما ما عرض میکنیم خدمت که حدیث قدسی درست کلام الهی است، اما لفظش مال الله نیست. یعنی قسم حضرت عباسی نمیتونیم روش بخوریم که این لفظ لفظیه که ای الله در واقع من، برای قرآن چنین قسمی رو میتونیم بخوریم، اما حدیث قدسی را نه. اعرف نفسک ایها الانسان تعرف ربک، یعنی خدای متعال رب جلی در انجیل در واقع مطرح کرد، این در جواهر سنفی حدیث القدسی صفحه 234 اومده. خدا به عرض کرده اگر میخوای نفستو بشناسی، اگر ای انسان خودتو بشناس، خدا تو میشناس. در واقع داره تأکید میکنه با لفظ اعرف، اعرف در واقع. خب اینجا میخوام یه نتیجه بگیریم در واقع، که معرفت نفس دوستان موضوعیت داره، یا خودشناسی در برگردان فارسیش دوستان موضوعیت داره، هم کلمه معرفت هم کلمه نفس. ما الفاظ دیگری برای معرفت داریم مثل علم، میتونست بگه علم نفس. البته یه روایت داریم که علم الانفس آورده پیان نبی مکرم، اون تا اون یه بار هست بعد علم الانفس گفته در واقع، یعنی در واقع نوع علم مطرح کرده. ولی در این عبارات و در قریب اتفاق روایت که ما همه روایت در واقع دیدیم، کلمه معرفت نفس عرفه در واقع به کار گرفت. درایه داریم، فهم در واقع، فقه داریم به معنای فهم، ادراک نفس داریم، یعنی درک فهم، درک در واقع نفس. این الفاظ به کار نرفت، این الفاظ در واقع به کار گرفته در روایات مخصوصا. پس در آیات عرفان نبود، فی انفسکم بود، علیکم انفسکم بود. در روایات محوریت با عرفه نفس، عرفه هست، معرفت هست، با واسه عنوان معرفت نفس هست. باز کلمه نفس الفاظ دیگری داره انسان. چرا نفس رو به کار برده؟ ما انسان داریم در قرآن، زیادم به کار رفته، فکر کنم 60 خورده مورد کلمه انسان به کار رفته. چرا نفس رو آورده گذاشتی اینجا؟ ما کلمه بشر هم داریم، ما کلمه بنی آدم هم داریم، ما کلمه ناس هم داریم که ناظر به انسان هست. یعنی میخوام ظرافت معنایی کلمه معرفت و نفس رو برای دوستان عرض کنیم. در نفسش هم، در بکارگیری عبایت در کلام ائمه هم ظرافت معنایی خوابیده. سوای بحث جایگاه معرفت نفس در خود معرفت، در خود موضوع در واقع انتخاب عبارات نیز ظرافت معنایی وجود دارد و بار معنایی خاص خودش رو در واقع میرسونه. من این الفاظ در قرآن داریم، اما این الفاظ هر کدومش ناظر به ویژگی هست در کلام قرآن، در کلام خدا. انسان بخش از ویژگی های انسان را بررسی میکند، چه بسا بگوییم ویژگی های جسمی و روحی با محوریت ویژگی های جسمی. بشر با ویژگی های جسمی بیشتر وارد صحنه شده و در مواردی هست که بیشتر به صفات و ویژگی های جسمی انسان اشاره می کند. بنی آدم نوع آدم رو مطرح کرده است، ناس هم همچنین در واقع خطاب عمومی هست. یکی از الفاظ دیگر نفسه. چرا نفس رو به کار برده؟ نفس نسبت به دیگر موارد با جامعیت و با محوریت ویژگی‌های روحی پرداخته است و این باعث شده است نفس رو به کار ببرن و در واقع جایگاه و عظمت کلام ائمه هم برای ما در واقع روشن بشود. اگر سوالی هست خدمت هست، من نفسم بزنیم. معرفت بنی آدم نداریم، معرفت ناس ندیدیم توی روایات، معرفت بشر ندیدیم، متوجه هستید؟ یعنی اگر اینو مطرح کردیم گفتیم معرفت موضوعیت داره، علم نفس نیاورده، درایت نفس، درای نفس، فقه نفس نیاورده، ادراک نفس نیاورده، معرفت نفس آورده. بعد از اون بر میگیم معرفت انسان نیاورده. حالا یک روایت هست، یک روایت آورده، حالا با این نگاه که بیشتر پرداخته در واقع به ویژگی های جسمی انسان، ولی ویژگی های روی برای کلمه انسان هم اشاره شده، یا کلمه بشر نیاورده، بیشتر به ویژگی های جسمی انسان توجه داشته در قرآن. تقریبا فکر کن نزدیک 30 مورد کلمه بشر در آیات قرآنی به کار رفته، بیشتر به ویژگی های جسمی، چون خود کلمه بشر هم در واقع از پوست میاد و در واقع به جسم اشاره دارد. نه من اول از آیات استفاده کردم، عبارات چه آوردم، گفتم نیست، در قرآن فی انفسکم آورده، علیکم انفسکم آورده، تفکر فی انفسهم آورده. عبارتی که در روایات پر کار برده هست معرفت نفس. بعد اینجا دارم مطرح میکنم که معرفت نفس اصلا موضوعیت داره. چرا گفته معرفت نفس، نگفته علم نفس؟ چرا نگفته علم انسان؟ چرا نگفته معرفت انسان؟ چرا این رو به کار نبرده؟ فقط معرفت نفس به کار بود یا محوریت داده به معرفت نفس؟ جلوتر میریم مطرح میکنیم که اصلا کلمه معرفت موضوعیت داره، نفس هم در واقع موضوعیت داره. یعنی داریم اینجا تشریح میکنیم، خب علامات سوال قرار بدیم که در به کارگیری الفاظ هم باید دقت کنیم از همین ابتدای کار و در مخصوصا آیات قرآنی که 100% اطمینان از این همون عبارات هست، ما به ظرافت معنایی و ظرافت به کارگیر الفاظ قرآنی پی خواهیم برد. یعنی اگر بخوایم باز معرفت نفس رو تشریح کنیم، خود همین لفظ هست در واقع، چرا این نفس رو محوریت دادن بهش و این عبارت رو در واقع به کار بردن، در واقع این رو داریم تشریح میکنیم. بله 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 بله
اصحاب حدیث گرا هستن که اصلا به حدیث، هر چی حدیث گفته همون میگه.
بله.
مثلا شبه صدر و کلینی و اینا.
بله.
خب اصلا تو سر شیعه اصلا کلی تصنع ندارم. شما رو کردید اینجا خودمون بوده.
حدیثی قطعا ما داریم حوادث رو بررسی میکنیم.
نه
ما اصلا بافته در حتی ابتدای کارم مطرح کردیم افضل العقل معرفته. جدا نیست، از اون کمک گرفتیم. یعنی از این موارد که آوردیم، رفتیم مساقا بررسی کردیم، گفتیم این مساقایی که آوردن از عقل من کمک گرفتیم که بله موضوعیت داشته. یعنی میریم جلوتر معنی میکنیم معرفت و کلمه معرفت رو تشریح میکنیم، نظر لغویون رو میبینیم، بعد آیات روایات میبینیم، میگیم بله دلیل بوده که میگه نتیجه معرفت، نتیجه در واقع علم میشود معرفت و علم به کار نبرده ناظر به این موضوع بوده است. در واقع اینو داریم تشریح میکنیم. یا در کلام الهی نداریم، عرفان به کار نبرده در کلام الهی ناظر بین موضوعات. یعنی روی کلمه عنوان یا عبارت معرفت نفس در واقع ما تأکید داریم که موضوعیت داشته در واقع، ولی از عقل استفاده کردیم در واقع، اینا رو همین سبکی چیدیم در واقع، از عقل استفاده کردیم، یعنی عقل رو کنار نذاشت. بله یه بحثای پیش میاد به صورت عقلی صرف پرداختن به موضوع، بله نتیجه بحث اصلا خیلی گسترده است، ملا صدرا پرداخته به، شاید بگم همون روایت معرفت و نفس و 50 بار یک کلا اسمش یادم رفته، 50 بار تکرار کرده تو کتابش، با نگاه عقلی داره بررسی میکنه. زیادن در رابطه با معرفت نفس و معرفت الله و ارتباط اینه، هم معرفت من عرف نفس فقط عرف رب، فراوان کتاب نوشتن در با روی کرده عقل. اما ما روی کردمون مبناش حدیث احادیث، میبینیم بررسی میکنم، آنالیز میکنم، ببین اصلا چه معنایی داره معرفت نفس و چرا این الفاظ به کار بردن. در واقع داریم با این سبک پیش میریم. بله بله.
یه احادیثی که شما میگین مثلا خودتون عقلانی و عقل خودتون این اسم با کم گرفتین توضیح میدین، یعنی تو مثلا میگید که حالا مثلا این حدیث مثلا بله. منظر شیخ صدوق که حدیث گراهه مثلا اینطور تفسیر میشه از منظر شیخ موفقی رو هم دیگه یه جوری چیز مقابل هم هستن.
خب تو مثل آقا که بریم برای هر روایتی خودشون زیاد هر توضیح دادن زیاد تشریح کردن. اینی که جمع آوری کردم اگر یه مبحثی بخواد تشریح یه روش تحقیقی اینه، اگر یه مبحثی بخواد تشریح بشه کامل، فکر کن آقای پاکچی با همین سبک داره پیش میره و توی روش تحقیق هم همین است. اگر یه مبحثی بخواد خوب تشریح بشه در حوزه قرآن و حدیث، باید تمامی الفاظ و آیات و روایات مرتبط با موضوع کنار هم قرار بدیم، تقسیم بندی کنیم، دسته بندی کنیم، اون وقت در بیاریم مثلا بگیم معرفت نفس چی میشه. متوجه هستید؟ یا همین الان توی روایات میریم جلوتر انشالله میبینیم، میبینیم معرفت نفس اگر میگه اینو خواست از ما، معرفت نفسی که به ما جهت بشه، که عرف نفس عرف رب نتیجهش باشه، که دوری از دنیا نتیجهش باشه، نه هر معرفت نفسی، یعنی جهت میده به ما. اگر این کارو کردیم معرفت نفس خوب میشناسیم، میتونیم خوب متوجه بشویم که در نگاه ائمه ما، در نگاه دین، در نگاه اسلام معرفت نفس یعنی چی. چرا در طول تاریخ معرفت نفس زیاد داریم، خودشناسی فراوان و متنوع داریم، مکاتب غربی زیاد پرداختن به موضوع، زیاد پرداختن، همون عباراتی که این خودپنداش خودکاوی اونا نوشتن. به قول آقای قرامری که میگفت برای موضوع مثلا خودمهربانی 20 میلیون 2 میلیون صفحه نوشتن، پرداختن با نگاه عقلی خودشون، با روکردهای خاص خودشون، با معبرتهای خاص خودشون، یا امانه سار مطرح میشه همین موضوع هست دارن بررسی میکنن، اما چرا نتیجه نداده؟ پس ما اگر بخوایم نتیجه بدیم، چون اعتقاد داریم دین ما دین کاملی هست، همه این نیازمای را پشتش داده، روایات و قبل از این آیات قبل از این آورده میگفتیم مهم هست. حالا اگر مهم هست بفرمایید ببینیم معرفت نفس یعنی چی، کجا را بشناسیم، جسم را بشناسیم، روح را بشناسیم، تا کجا متوقف بشیم، اگر شناختیم چه کار کنیم. یعنی در واقع اگر بخوایم نگاه دین رو بشناسیم، حتما باید آیات و روایات کنار هم قرار بدیم تا بتونیم به معنای درست از معرفت نفس دست پیدا کنیم. بخش عمده از منابع یا کتاب‌هایی که داره تعریف میشه این جامعیت رو ندارن. یعنی اگر این جامعیت برای روایات بود، برای آیات بود، مثلا موضوع حسد به درستی در میومد. اتفاقا اگر این جامعیت باشه تفسیر برای نخواهد شد، چون ما یه ذهنیتی داریم میریم وارد روایات میشیم، با همون ذهنیت ساختار بندی میکنیم. اما اگر نه، همه روایات آوردیم از روایات ساختار در آوردیم، از روایات در واقع محوریت رو در آوردیم، عناوین رو در آوردیم، اون کار درسته، اون کار یه هست که در واقع روایات میتونه در واقع به ما نتیجه شو بده و در واقع برای ما اثرگذار باشه و در واقع برای ما سودمند باشه. ولی اگر از بیرون رفتی با ساختار خاص، با ذهنیت خاص رفتی وارد روایات شدی، نتایج خاص میگیری و اون نتیجه در واقع اون نتیجه نیست که چه بسا دین خواسته باشد. اگر نتیجه نظر دینه بخوای در واقع باید ببین مجموع آیات و روایات مرتبط با موضوع چی گفتن که در واقع تشریح بشه. ولی انشالله که نتیجه با اگر انشالله هم جور شد یه نشست هم میخوایم برای همون بحث، حالا نمیدم نظری بذاریم اسمشو، تحقیق واژه محور یا پژوهش واژه محور میخوام اسمشو بذاریم، که چی؟ تحقیقاتی که عمدتا ما داره از موضوع میرسیم به موضوع، ولی ما میگیم از کلمه، از الفاظ برسیم به موضوعات. یعنی الفاظ برای ما محوریت دارن، معرفت نفس برای ما محوریت داره، دیگه لفظ دیگری به کار نمیبریم، همینه داریم، الفاظ مرتبطش میاریم، از جاده حقیقی معرفت نفس خارج نمیشیم، دوچار کجروی نمیشیم، دوچار در واقع سوء برداشت نمیشیم و نتیجه درست خواهد داد. انشاءالله اگر جور بشه یه نشستن در قالب یه نظری میخوایم در واقع مطرح شده، ولی خب باز آموزش در واقع و بازگویش در واقع به جای بر نخواهد خورد. خب اینا از اینجا دیگه میخوایم متمرکز بشیم روی کلمه معرفت، روی کلمه علم و در واقع تفاوتشانشون رو مطرح کنیم و بعد به نتیجه برسیم چرا معرفت نفس گفته، چرا علم نفس نگفته، چرا علم انسان نگفته، چرا معرفت انسان نگفته، چرا این بیشتر موضوعیت پیدا کرده. خب همه ما میشناسیم که کلمه معرفت از عرفه گرفته شده، در واقع ریشش کلمه مادهش در واقع این را و یا هست، این را و فا هست در واقع. از لغویم کمک گرفتیم داری در واقع تشریح مطلب ابتدای کار، بعد از خود روایت نتیجه گرفتیم و در واقع تشریح کردیم که معرفت نفس یعنی چی. مصدر اول العرف دلالت بر تتابع و پی در پی بودن اجزاء شی و اتصال به هم آن به هم دارد. بیال از هم از این رو عرف گفته میشد که مویان پی در پی و به هم متصل است. ابن فارس در واقع در کتاب لغتش در واقع مطرح میکنه. دو تا مصدر در واقع براش برشمرده. اون مصدر اولش از یعنی عرف العرف هست یا از یا معرفت از معرفت و عرفان، یعنی مصدرش این باشه. عرف یعرف عرف یا عرف یعرف و معرفت یا عرفان، دو تا مصدر براش لغویون برشمردن. المعرفه و العرفان مصدر دوم اینه که به معنای سکون، آرامش و طمأنینه است، چرا که شخصی که به چیزی شناخت پیدا میکند به آن آرامش پیدا میکند و در مقابل کسی که آن چیز را انکار میکند دچار وحشت میشد. العرف و العرف اولی بوی خوش و العرف معروف مقابل منکر زیر مجموع همین معنا هستند، چرا که نفس آدمی با آنها آرامش پیدا آرامش میگیرد و در واقع سکون پیدا میکند. یعنی در واقع داریم ریشش رو با این دوتا مصدر تشریح میکنیم، یک تتابع و پی در پی بودن اجزاء شی و اتصالان به هم دارد که اگر بخوایم بازخورد بدیم به دنبال شناخت این مطلب مطلب دیگه میآید، در واقع پله دیگر مطرح است. اگرم بخوایم به معنای سکون و آرامش و طمأنینه مطرح کنیم، بله به آرامش میرسد انسان به واسطه معرفت، به واسطه شناخت، به آسایش میرسد در واقع، چون بوی خوش و معروف در واقع این بازخورد و این کارکرد در واقع داره. تعریفی هم آوردم براش، این لغوی بود برای دوستان مطرح کردیم. معرفت درک کردن و دریافتن چیزی از روی اثران با اندیشه و تدبر که خاص از علم است و واژه انکار نقطه مقابل و ضد آن است. پس لغوی اینجوری داره مطرح میکنن، راغب در مفرداتش داره مطرح میکنه، میگه نقطه مقابل معرفت انکاره. درک کردن و دریافتن چیزی از روی اثران با اندیشه و تدبر، میگه برو انسان میگه به خودت بپرداز، ببین چه بازخوردهای چه ویژگی‌هایی داره، چه اثراتی داره، در اونا اندیشه کن، تدبر کن تا بشناسی چی، بعد چجوری باش تعامل کنی. در واقع معرفت شناختن یکی از حواس پنجگانه است، یعنی به واسطه یکی از حواس پنجگانه که انسان داره در واقع انسان خودشو اقرب الموارد در واقع این نظر رو مطرح کرده صاحب اقرب الموارد. در قاموس قرآن آیه قرشی در واقع عرفان نسبت به علم شناخت ناقصی و آن از تفکر در آثار شی ناشی می شود. تو روایت داریم نتیجه علم میشه عرفان، معرفت میشه. ایشون نظرش این است که عرفان نسبت به علم شناخت ناقصی است و آن از تفکر در آثار شی ناشی می شود. یعنی اینجا داریم با یه تضاد برخورد میکنیم که علم نتیجه علم شده معرفت. از اون وقت ایشون میفرماید، حتی تو روایت هم داریم که در واقع علم سرآمد نسبت به معرفت. چه میشود، چه مرتبه از علم هست که نتیجهش میشه معرفت، که در واقع این معرفت جایگاهش برجسته تره و دلیل داشته در واقع به کار برد. برای اینکه مبحث باید روشن‌تر بشه نسبت معرفت با علم آوردیم، باز نظر لغوی رو آوردیم و چیزی از خودمون در واقع مطرح نکردیم. علم نقیض جهله، آقای فراهیدی در کتاب العینش در واقع مطرح کرده، و به معنای دانستن و ادراک حقیقت چیزی، علم این معنا کرده. معرفت در مقابل نکره است، اونجا هم گفتیم ضد آن انکار و نوع خاصی از علم را شامل شد، به این معنا که دانشی با ویژگی های خاص را معرفت گویند، درک و فهم چیزی از روی تفکر و تدبر در آثارش را معرفت گویند. این نظر در واقع راغب هست در مفرداتش مطرح کرده که قبل از این در واقع کلمه انکار را آوردیم. معرفت علم قاصری است که با تفکر به دست میاد. تو این کلمه انشاءالله عنایت باشه، جلوتر رفتیم میگیم دلیل داشته خدای متعال برای خودش عرفان به کار نگرفته. خداوند که برای چیزی مجهولی معنا نداره که بخواد عرفان از طریق معرفت و عرفه در واقع بهش دست پیدا کنه. پس یه الفاظ دیگری باید به کار بره، یا اگرم به کار میبره چیزی نباید به کار ببره. معرفت علمی است که از طریق یکی از حواس پنجگانه به دست آمده باشد. فیومی در مصباح منیرش در واقع مطرح میکنه. تورهی در مجموع البحرینش اینجوری مطرح کرده: با تجربه مشخص شده است که معرفت گاهی به معنای علمی است که نسبت به جزئیات از طریق حواس پنجگانه حاصل میشد، و گاهی به معنای علم و ادراک نسبت به یک مفهوم بدون وساطت حواس پنجگانه است، چنان که درباره خدا از عبارت عرفت الله استفاده میکنیم نه علم تو. ما به خدا علم پیدا نمیتونیم کنیم، همه جزئیات اونو نمیتونیم پیدا کنیم، در واقع دست پیدا کنیم. ما به خدا میگیم عرفت تو، عرفت الله به فسخ العزائم. عبارت حضرت تو کلمه قصارش میگه شناختم خدا را، نگفت علم پیدا کردم خدا. چون اگر بخواد از طریق حواس پنجگانه باشه، قاعدتا خدا از طریق حواس پنجگانه قابل رؤیت نیست، چون که درباره خدا از عبارت عرفت الله استفاده کنه نه علم تو، یعنی خدا را علم پیدا نکردم خدا، ولی خدا را شناختم. پس داریم با تأکید بگونیم که در واقع موضوعه ده. نسبت به علم شناختی ناقص است و آن از تفکر در آثارش این که عرض کردیم خدمتتون. یه گونه ای از تضاد یا تقابل توی نظر در واقع لغویین داریم میبینیم. یکیش میگه نتیجه علم هست، یکیش میگه نه، شناخت ناقص علم نسبت به علم شناخت ناقصه. بعد در روایت داریم میبینیم که نه، نتیجه علم شده معرفت، و به گونه داریم میبینیم در تضاد هستن این موضوع. معرفت اخص از علم است. بعد اون جمله قبلی داره تورهی رو داره وارد تشریح میکنه، تاکید کنه، چرا که معرفت علم به خودشه به صورت مفصل است، در حالی که علم هم میتواند مجمل باشد و هم میتواند مفصل در واقع باشد. یعنی یک قید زده بهش، میگه علم دو نوع هست، اما معرفت اون نوع خاص است، اخص از علم هست در واقع، اون که به صورت تفصیل بشناسیم دیگه، در واقع کنه اون نوع علم رو بشناسیم میشه معرفت. نه هر نه اگر اگر علم مجمل باشه اون دیگه اسمش معرفت نیست. برای که در واقع نظرات دیگران هم آورده باشیم، از منطقون هم در واقع نظر این صورتی از شی که نزد عقل حاصل میشود، صورتی است که از شی نزد عقل هاست، منطقون در واقع نظر دادن. فلاسفه معرفت را به اعتقادی که زائل نمیشود در واقع تبیین تعریف کردن. شیخ طوسی گفته معرفت همان علم غیر از اون نیست. یعنی اینا میخوام بگم، بعد برین جلوتر نتیجه بگیم که در واقع چه. حضرت عطار جوادی آموری میگه تعریف های موجود از باب تنبؤ و آگاهی به امکان تعریف حقیقی معرفت وجود ندارد. ما معرفت نمیتونیم بگیم تعریف کنیم. عطار جوادی آموری در واقع نظرش این هست. برای اینکه در واقع تشریح بشه یه تعداد از آیات و روایات آوردیم و در واقع داریم تشریح میکنیم که جایگاه عرفه، تعرف و اینا چی کجاست، استفاده برای انسان و عدم استفاده برای خدا. اولا بدونی که برای خدا استفاده نشده کلمه عرفه. خدا در واقع تعرف و فی وجوه الذین کفروا المنکر، سوره حج آیه 272 در واقع در میکنند، برای انسان ها مطرح شده در واقع، برای خدا کلمه عرفه استفاده نشده. عرفت الله سبحانه به فسخ العظامه، من شناختم خدا را، حضرت داره میگه خدا را من شناختم به واسطه فسخ عظیمت ها و تصمیم گرفتن هایی که شده و حل العقود هایی بسته شده و نقض الهمم در حکمت 250 نهج البلاغه پرداخته، باز برای انسان به کار گرفته شده. یعنی اگر میگیم معرفت نفس در کلام ائمه ما به کار رفته، خدا به کار نبرده، در واقع موضوعیت دارد، وار معنای خاص دارد. اول الناس به الکرم من عرفت به الکرام، من عرفت به الکرام، اولاترین مردم به کرامت، باز برای مردم ناس آورد قرمزش کردیم که در واقع مشخص باشه، من عرفت به الکرام، به اون مردم در واقع من عرفت بین که کرامت به واسطه اونها در واقع شناخت شد. کسی که به معایب ناس برداخته است، معایب خودشو نشناخته است، هلاک می شود. کسی از در واقع باز کلمه ناس داریم، تعرفه رو داریم در واقع، و باز برای انسان به کار رفته، در کلام الهی برای الله به کار نرفته است. اما علم هم برای انسان به کار رفته است، هم برای چی؟ برای خدا. هو به کل شیء علیم، ان الله علام الغیوب. یعنی عباراتی که داریم میبینیم علم به کار رفته است، ولی معرفت میبینیم نه، برای انسان. عالم الغیب، عالم الغیب و شهاده، خدا هست در واقع. یا کمیل العلم خیر من المار، العلم یحرسک، یعنی برای انسان در واقع داره به کمیل عرض میکنه حضرت، میگه علم تو را حفظ میکنه، یعنی به علم نیاز داری، یعنی برو به سمت علم. یعنی عبارت داریم اینجا به کار میبریم، در واقع تأکید میکنیم برای موضوع که علم برای انسان به کار رفته است، برای خدا هم به کار رفته است، ولی معرفت میبینیم نه. لطالب العلم و عزت دنیا، یعنی انسان میتونه علم در واقع کسب بکند. لطالب العلم عزت دنیا و فوز الاخره. ثمرت العلم معرفت الله، ثمره علمی که میشه معرفت خدا. اون عبارتی هست که اینجا باش کار داریم، نتیجه علم میشه معرفت. لغویان قبل از این میگفتن علم ناقصیه، اما اینجا داری میگه ثمره علم میشه معرفت. چه ارتباطی در واقع بین اینها هست؟ نتیجه که از این موضوع گرفتیم، چند تا نتیجه هست اینجا برای دوستان تشریح کردیم. معرفت درباره انسان به کار رفته است و معرفت یابی مخصوص انسان است و خدا عارف نمیشد، خدا عالم است. اما عارف نیست، خدا عالم است اما عارف نیست، چون اون در واقع معانی که اونجا حتی لغوینم آوردن از یه مجهول میره به سمت معلوم، از سیستری ابزارها استفاده میکنه که چیز را در واقع بشناسد. برای خدا نشناختنی معنا ندارد و در واقع خداوند علم است و علم است و علم، چون با همه تعریف خدا نه خدا نه نقصی دارد که بخواهد به واسطه معرفت آن را کامل گردد و نه حواس پنجگانه متصورد که بخواهد با استفاده از آنها معرفت یابد. یعنی این نتیجه رو گرفتیم. پس اگر به کار رفته است موضوعیت داشته در واقع معرفت نفس. این عبارت هم ببینیم بد نیست که در واقع تشریح بشه. انسان نسبت به خداوند معرفت پیدا می کند نه علم. فرضا گفته می شد عرفت الله سبحانه به فسخ العزائم. اطلاق کلمه عارف بر خدا جایز نیست، چرا که معرفت حصول علم بعد از جهل است، در حالی که خداوند متعال الازل از ازل عارف بوده است. درباره شناخت بندگان از خدا از عبارت عرفت الله استفاده کنید نه علمتو، و مراد از این معرفت اطلاع و آگاهی به صفات جلالیه و جمالی پروردگار به اندازه توان بشری است. اما اطلاع یا علم بر ذات مقدس پروردگار برای هیچ کس ممکن نیست. پس ما میتونیم شناختی پیدا کنیم نه علم پیدا کنیم. فرضا هم میگوییم اگر معرفت به کار رفته است در کلام انسان موضوعیت داشته است، معنای خاص دارد، و اگر در کلام الله به کار نرفته است باز موضوعیت داره، چون معرفت یه بازخوردهای خاص خودش داره و یک ویژگی هایی دارد که به انسان مرتبط است. از ویژگی های انسانی میتواند معرفت در واقع شد، ولی انسان میتواند در واقع علم بیاموزد. خداوند عالم است و انسان هم میتواند علم بیاموزد و عالم بشود، اما معرفت مخصوص شما نمیکن، معرفتی که مخصوص انسان هست. اینجا اومدی مداد تشریح کردیم، شاید این مداد طولانی در واقع شده باشه، که ثمره علم شده معرفت الله. العلم لقاء المعرفه، العلم اول دین و المعرفه آخر و نهایه. اول علم، العلم اول دلیل و علم معرفت. یعنی اونجا داشت تشریح کردیم برای دوستان که علم سرآمد نسبت به معرفت، اما تو روایت دیدیم که نه، برعکسه، و این تضاد رو نمیدونیم چجوری حل کنیم. اینجا میخواد در واقع اون تضاد رو حل کنیم. لقاء المعرفت دراست العلم، باروری معرفت به یادگیری علم هست در واقع. در لسان برخی از لغویون سوال دیگه داریم مطرح میکنیم و علما گفته شده معرفت علمی ناقص است و نسبت بین آنان نسبت نقص به کمان است، ولی در این روایت ثمره علم معرفت دانسته شده. درسته. از طرف دیگر خداوند نیز عالم است، ولی معرفتی به عنوان ثمره علم برای او منظور نیست. چطوری مسئله رو این تناقض در واقع حل کنیم؟ دوستان جوابی برای موضوع دارن برای اینکه مشارکت هم باشه؟ ثمره علم معرفت شده، بعد از اون ور میگیم خدا دست شما دارنه، خداوند عالمه. خب در از این ور نمیتونیم چیزی حل کنیم. نتیجه علم گفته معرفت، زیرم قشنگ توضیح دادیم که گفتن معرفت علمی ناقصه، بعد نتیجه علم شده معرفت. چطور میشه چیزی که خودش ناقص هست از یه چیزی کامل تر نقص در واقع نتیجه بده؟ کامل بیشتریت رو در واقع نتیجه بده، کاملیت رو در واقع نتیجه بده. بله.
در مورد اسماء صفات، اسماء ذات.
بله.
فرض صفات میشه. مثلا حالا یه دشون هستن میگن که نه، مثلا معتزله کلا نفی صفات زائده بر ذات میکنه.
بله.
مثلا نه، مثلا ولی یه دشون میگن مثلا میگن که مثلا خدا اگه عالم هستش،
بله،
انسان میتونه از
یه
خودم در انسان در میدن هست، انسان هم میتونه.
بله.
چه کسا حالا که اینجا رو کنم مثلا صفت ذات که نیست،
بله،
فعل یا صفت مثلا جز اسمای ذات، اسمای فعل و اسمای
از اونجا این مو
باشه، اگه مثلا که اونجا کنجا چیز کنیم شاید بتونیم به نتشی برسیم که بگیم حالا بعضیشون میگن اصلا نه این زائد بر ذاته،
بله،
اصلا صحیح نیست بگیم چون اصلا
این ذاتش، بله، از اون اینو نمیتونیم نتیجه بگیریم. یعنی از اونجا اون تقسیم بندی چون انجام داره، هنوز ما نرسیدیم اون تقسیم بندی، هنوز کاری با اون نداریم که بخوایم خدا رو مثلا صفاتش عین ذاتش هست، جدا زائد بر ذاتش هست، هنوز اون نرسیدیم. ما گیرمون تو علم و معرفت هست. یعنی مشکلمون اینه که اینجا میشه نتیجه علم، میشه معرفت، ثمره طوله معرفت الله، اونجا در واقع میگه نه، معرفت علم ناقصه. اون تقسیم بندی اصلا اینجا مطرح نیست خواهرم، اون تقسیم بندی اینجا مطرح نیست اصلا، اصلا هنوز وارد اون جرگه نشدیم که بخوایم نتیجه رو بگیریم. قبلش مشکل داریم، در قبل از این موارد مشکل داریم.
اول العلم معرفت الجبار،
اول علم معرفت الجبار، ثمرت العلم معرفت الله، ثمره علم میشه معرفت الله. بعد ما معرفت هم داریم، العلم لقاء المعرفه، جمع نمیشه. میدونم میتونید بفرمایید دوستان که چطور میشود؟ ببینید مطرح شده که میخوام این تضاد هست در لغت، در لسان برخط لغوی با علما گفته شده معرفت علمی ناقص، اونجا میگه علم ناقص. خب وقتی ناقص باشه نباید نتیجه چیز دیگه باشه، نتیجه علم که کامله. میگه معرفت علم ناقصه، درسته. تو قریب اتفاق نظر لغوی این معنا مطرح شده بود که معرفت نتیجه علم نیست، یا به اینجوری میگن در واقع معرفت نتیجه علم نیست، ولی صراحت روایت آورده که ثمره علم میشه معرفت. بعد اگر ثمره علم میشه معرفت، خدای عالم باید بیش از همه عارف باشد، درسته، بیش از همه باید عارف باشد. چطور میشود اونو به کار نبردن؟ خب باید میگفتن خدا هم عارف دیگه، عارف ترین عارفات، چون عالم ترین عالمانه، علم تمام معنا خدا داره، عالم است، علم علمش حضوریه به قول معروف، درسته. یه تضاد این وسط داریم میبینیم، تضادی بین علم، از یه ور میگیم خدا عارف نمیتواند باشد، درسته، از یه طرف میگیم خدا عالم هست. دقت میفرمایید، عالم عالم هست، عالم ترین افراد است. از طرف دیگر داریم نتیجه علم میشه معرفت، ولی خداوند نتیجه علم که معرفت میشه عارف نیست. پس با یه تضاد این داریم در واقع، داریم
انسان هستش
جان،
این برای انسان محسوب میشه نتیجه.
خیلی نزدیک شدید، آره
انسان هست، ما در علم داریم العلم نور یصف الله
فی قلب من یشا، بله بله داریم.
یعنی خود وقتی که خدا عالم هستش میتونه در قلب کسی که میخواد اون علم رو قرار بده. پس خدا هستش که عالم به اون عرفان بشری.
خب هست، وقتی این روایت اون قبوله، قبول داریم هست چنین موضوعی، ولی گفته نتیجه این علم شده معرفت. از اون طرف هم میگیم خدا عارف نیست، نمیتونیم حل کنیم. یه جوری باید اینجوری جواب بدیم. حالا
آیدو خدا عارف
نیست. اگر بگیم عارفه، خوب گفتیم برای دوستان که اصلا میگیم جهل، خدا نسبت به چی جهل نداره، از مجهول داره میریم به سمت معلوم. خواهم یه چیز در واقع مجهولیتی برای خدا روشن بشود، از خدا عارف نیست با این تعبیر در واقع. از این طرف هم داریم ثمره علم شده معرفت، همون خدا که عالمه به تمام معناست. یعنی تضاد این وسط برای ما در واقع ایجاد شد، نمیتونیم حل کنیم. نکته که تو دوستان عزیز اجمالا هم دوستان بهش اشاره کردن، ما باید علم دستبندی کنیم کدوم علم میشد ثمرش میشه معرفت. آیا همون علم الهی هم ثمرش میشه معرفت؟ پس علم مراتب دارد. علمی ثمرش معرفت هست که مثلا برای انسان باشد، علم در سطح نازلش میشه نتیجهش میشه معرفت، نه علم الهی. با این طریق میتونید در واقع بین این تضادی که اینجا داریم، هم لغوی میگم هم برخی روایات، اگر روایات علم اندازه داریم، الله خدا عالم هست، آوردن برای دوستان قبل از این، خدا عالم هست، انسان هم میتونه عالم باشه، بعد انسان اون علمش نتیجهش معرفت میشه. از این طریق ما باید علم رو دستبندی کنیم. ما علم برای علم با سطح سطوح در نظر بگیریم، مراتب در نظر بگیریم.
بحثی که اینجا پیش میاد، شما از یه طرف علم رو تشکیکی میگیریم،
بله،
از یه طرف در واقع اینو در واقع مشترک لفظ میگیریم. اگر شما بگیم علم رو دستبندی میکنم،
خب
آیا دسته ای که علم الهیه این دسته علم هست یا نه؟ تو طیف علم هست یا نه؟
اسمش علم گفتن دیگه،
اسمش این اشکالی که تو وجود مطرح میشه.
بله،
وجود خدا این وجود ماست.
بله،
منتها بالاتره.
بله،
شدتش بیشتره.
بله،
و دسته دیگه ای نیست.
بله،
شما این اشکال حل نکردید.
ببینید علم اسمشو گذاشتن، حالا به هر طریقی بخوای علم میگن علمی، حالا علم حضوری میگن، علم حصولی میگن. خداوند عالم هست، انسانم عالم هست. نتیجه های عالمیت انسان چیزایی میشود، نتیجه های مثلا اینکهش معرفت. اما نتیجه علم، حالا میگید علم، علم حضوری است، فراتر از اون نیست و علم به تمام است، اما نتیجه علم خدا یه چیز دیگه میشه، متوجه هستید؟ این تفاوت در واقع معرفت رو علم کنه. یعنی باید بین علم در سطح خودش دستبندی قائل بشویم و در واقع در لول انسان و در سطح انسان بگیم این معرفت حاصل میشه، تا با تضاد مواجه نشیم. فرضا موضوعیت داره، اگر حضرت در کلام الله نیست معرفت، در کلام الله علم به کار رفته، یا کلمه انفس آورده، در واقع به خودتون بپردازید، تفکر کنید در خودتون با همون الفاظ برای انسان هم به کار برده، در واقع موضوعیت داشته، انسان هست. حتی حدیث قدسی هم عمدن آوردن برای شما که میگید این دیگه لفظ لفظ کلام، کلام الهیه دیگه، چون تفاوت قرآن با حدیث قدسی اینه که لفظ قرآن مال خداست، اما حدیث قدسی لفظش مال خدا نمیتونیم قسم حضرت عباسی بخونیم، این عین همون لفظی است. یعنی در واقع ائمه ما پیامبران با لفظ خودشون کلام خداوند رو در واقع آوردن، فدزا به کارم بردن با همین تعبیر. حدیث قدسی چیزی که مثلا مثل وحی هست در واقع، یه سبک از وحی هست در واقع، یه وحی میشه مثل قرآن میشه در قالب لفظ، این همون لفظ رو کار میره، یه لفظ از بر نبی وحی شده است، لفظش خود نبی میاره، میگه اسمش میذارن حدیث قدسی. تازه وقتی حدیث میذاریم در واقع باز میایم تو جرگه احادیث قرار میدیم در واقع، یعنی خواهیم بگیم این لفظ درسته محتواش و معناش و در واقع مبناش از خداوند متعال هست، اما لفظش مال بشره، مال انسان است. فرضا اگر در اون الف حدیث قدسی داریم که در واقع اعرف نفسش، خدا داره میگه عرفان به کار برده است در واقع، عرفان برای خودش، یه روایت هم هست فراموش کردم، میگه عرفت خدا، برای خود خدا به کار رفت، میگه من شناختم، یعنی کلمه عرفان برای خودش به کار برده است. اونجا چون حدیث و قدسی هست، این تعبیر هست در واقع، چون حدیث و قدسی هست، لسان ائمه و با نگاهی که خود ائمه داشتن اونو به کار بردن، نه خداوند متعال. اگر قرآن بود، موردی بود، بله حرفمون نقض میشه در واقع. حداقل میتونیم بگیم پرکاربردترین الفاظ در بحث معرفت نفس وقتی انسان میخواد به کار ببره، کلمه معرفت هست. کلمه علم یه روایت دیدم علم انفس گفته در واقع، باز نفس نگفته در واقع، یعنی علم نفس ها در واقع. حالا که اگر یه تعبیر کنم بگم علم انسان ها در واقع، یا علم نمیدونم بشرها، یا علم ناسها در واقع، یا علم بنی آدم در واقع مطلب. کلمه عرفان به کار نرفته. یعنی خواستم تو این توضیحی که داره در واقع داره اینجا تشریح میکنم اهمیت به کار رفتن معرفت نفس جایگاهش در واقع تشریح کنم و از همینجا کمک بگیریم برای در واقع همینجا گیر کنیم توی خود این الفاظش و در واقع تشریح کنیم جایگاه معرفت نفس از این طریق که بتونیم زمینه بشه انشاءالله برای مباحث بعدی. اینجا توضیح دادیم دوستان در وادی امر ایجاد تناقض می نماید، لکن با توضیحات گذشته می توان گفت آن نوعی از علم معرفت نتیجه آن است که مخصوص انسان است و علم خداوندی به واسطه ویژگی هایی دارد معرفت ثمره آن نیست و آن اصولا معرفتی به عنوان ثمره و نتیجه برای اون علم متصور نیست. فلذا علم انسان به واسطه ویژگی دارد معرفت یکی از ثمرات است. چون انسان این ویژگی‌ها را داره، حواس پنجگانه داره، از طریق اون حواس میره در واقع معرفت رو کسب میکنه، کم و تو لغوی در واقع تشریح کردن در واقع ناظر به ویژگی انسانی است. معرفت نیز خب ثانی معرفت نسبت به علم در مرتبه بالاتری قرار دارد به دلیل کارکردهای آن میباشد که کی میتواند عملگرایی باشد، ولی ضرورتاً در هر صورت برای علم چنین آثاری متصور نیست. پس اگر اینجا علم شده نتیجه علم شده معرفت، از حیث کارکردها، از یه حیث کارکردهای اون شده باعث که از علم بالاتر، وگرنه علم به هر موضوعی در واقع برای چنین آثاری رو متصور نیست. دو تا پاسخ اجمالی که در واقع دادیم به اینکه علم شده علم نتیجه شده معرفت، معرفت هست که به عمل با می‌دارد. فلذا حضرت میگه عجب تو لل انسانا یعرف نفسه کیف الا با این مضمون هست که تعجب میکنم از انسان که خودشو بشناسد اما نسبت به دار دنیا از دار دنیا فاصله نگیرد و نسبت به دار دنیا مانوس باشد. پس معلوم معرفت یه بازخورد داره. فلذا میگن من عرف نفسه جاهدا، من عرف نفسه تجرده، من عرف نفسه در واقع به عمل واداشتن میشود در واقع ناظر به این موضوع که علم با خوب علم در اون سطحی که معرفت نتیجه از کار کردیم یا حد اقل به این کار کرداش نسبت به علم کمتر هست و در نسبت معرفت کمتر هست، معرفت هست که به حرکت با میدارد. فلذا اگر به معرفت نفس در واقع تأکید شده برای که به عملی در واقع به پردازی به رفتاری از خود در واقع صادر کنیم. اگر احیانا سوالی از دوستان بفرمایید تا من یه نفس بزنم. بله
آها میگم فیزیک، میگم تاریخ، میگم فلسفه تاریخ، فلسفه
شیمی، فلسفه
فلسفه. بعد دوباره میشه که هم نمیشه پیاده کرد. اگه مثلا ما یه بگم مثلا میگیم که هستی شناسی، جهان
شناسی، آنتولوژی.
بله. میگم نه، معرفت شناسی از استمولوژی.
بله.
وقتی که این بحثو بخوام بکنم دیگه اصلا یعنی نمیدونم چه اصلا.
خب جدا میشه، حتی علم متفاوت میشه، حتی اصلا بین علم و معرفت فضای جدا ایجاد میشد. اما در روایت داری میبین، در نگاه دین داری میبین بین علم و معرفت در واقع ارتباط وثیق هست، یعنی از علم کمک میگیرن، نتیجه علم میشه معرفت، معرفتی که خود که ویژگی های خاص دارد، معرفتی که رفتارهای خاص از انسان آباده میکنند، اون معرفتی که به عنوان چی؟ بله دیگه جدا میشه، همین اصلا جدا میکنن، کاری ندارن. همین میشود زیاد اندارین دوستان عزیز میاد نسبت به یک مسیحی مثلا، نمیدونم یهودی هست، نمیدونم از لبنان مخصوصا زیاد داره، میاد یاد میگیره مثلا دین اسلام، آشنا میشد امام علی رو در واقع اوصاف برای ایشان دارد، اما به رفتار منجر نمیشد. علم نسبت به پیدا کرده است، معرفت با عمل همراه است. بریم جلوتر، معرفت با رفتار در واقع همراه است. علم نتیجهش ضرورتا رفتار نیست، ضرورتاً بازدارن تحکیم کنه. بله علمان در ستوی خودش منجر به عمل می شود، معرفت با عمل همراه است، معرفت با در واقع بروز رفتار است. تعجب حضرت ناظر بین موز است، این چیزی که ما داریم در واقع جدا کردیم در واقع. خب نفسم برای که بالاخره اگر کار علمیان بخواد پیش بره همون نفسم مفهوم شناسی کردیم اجمالا برای دوستان و در واقع روی معرفت نفس روی همین الفاظ در واقع تمرکز کردیم که اول نفس رو بشناسیم، چرا این نفس به کار رفته، از عظمت رو بشناسیم، چون روایات از این به بعد زیاد دارم، یا 50-60 سال روایات برای دوستان خوندم این عبارت دیدیم توش هست و باش کار داریم. در واقع نفس یکی از الفاظی که در اشاره به انسان در آیات و روایات مورد استفاده قرار گرفته، یکی از الفاظی که مثلا به انسان، حالا که میگیم انسان چون بیشتر در لسان ما جاری هست و در قرآن هم زیاد به کار رفته است، یکی از الفاظ نفس، جمعش هم انفس و نفوس هست، فکر کنم 160 مورد در قرآن کلمه نفس به کار رفته است. نفس دارای یک معنای اصلی است و آن خروج نسیمت چه باد باشد یا غیران، و معنای تمام واژه مستقه از این کلمه به همین معنا برمیگردد. جان آدمی را از آن جهت نفس گفتن که پایداری آن به نفس است، با آن نفس است در واقع، و نیز خون را از اون نفس گویند که هرگاه خون از بدن انسان یا حیوان برود نفس او قطع می شود. یعنی همه ی هستی فرد هست، موجودیت فرد در واقع نفسه. فلزا الان داریم میگیم نفس رو به کار رفته، کلمه انسان در این عبارات کمتر داریم یا کاربردترین عبارت نفسه، بله واقعا معنا داره کلمه نفس و در واقع محوریت خود لغوی مختلف هم کتاب خوشون رو با اسمشون در واقع تشریح کرد. برخی دیگر معنای ابتدایی برای این قائل نیستن و معنای یابی آن را به واسطه هم نشین با کلمه دیگر میدانند، اینا معنا میکنن در واقع، میگم به در واقع به تنهایی معنا نداره، حالا ضمیر بهش اضافه میکنن توی عربی هست، در واقع میگم به تنهایی معنا نداره، نظر برخی از لغوین و برخی از حتی علامه طباطبایی چنین نظری مطرح کرده. این کلمه مجازیان بیش از 140 بار و حالت جمعیان یعنی نفوس و الفاظ نیز به ترتیب 2 و 150 و 3 بار در قرآن به کار رفته و در بیانات امام علی علیه السلام به وفور حالت‌های مختلف آن چی به کار رفته است، یعنی در قرآن این تعداد به کار رفته است و در حالت های مختلفش هم باز این تعداد تقریبا نزدیک 300 مورد در قرآن به کار رفته است. بجز در برخی از موارد که به ذات حق تعالی کلمه این نفس اشاره داره که من ساخت شو آوریم، آل عمران 28:30، انعام 12:54، مائده 116 و طه 41، تقریبا در بقیه موارد همه گی مربوط به انسانه. بعد بررسی میکردیم که اون ویژگی‌هایی که برای انسان به کار بردن و کلمه نفس در واقع به کار گرفتن، این ویژگی‌ها رو به کار بردن، فردی از افراد انسانی، نوع انسانی با جدیت صفت، یه صفتی برای انسان در واقع مطرح کردن، حضرت آدم، درون، زمین، باطن، برخوردار از قیامت، حساب، یعقوب، از جمله موارد به کار رفتن که الان منظور کلمه نفس انسان بوده است. قریب اتفاق موارد که بررسی شده، حالا میریم جلوتر میبینیم، این معانی هم برایش در واقع مطرح کردم، این در واقع این مصداق‌های دیگری که گفتیم در واقع وقتی نفس رو به کار برده این مصداق هم آورده. خواهم نتیجه بگیرم اگر در واقع کلمه نفس اینجا گذاشته شده، کلمه انسان گذاشته نشده، الفاظ دیگه بشر گذاشته نشده، آقا نفس هم خودش بار معنای داره، یه خود این خود کلمه نفس پرداختش خودش یک در واقع یک مبحث جدا میتونه باشه. قدرت تکلم، قدرت نگریدن، خود فراموشی، آفریده شده، سعی و تلاش، خریدن بدی برای نفس، برخوردار از حسد، جفت ماده، کس، برخوردار از مرگ، قدرت دفاع و غیره دیگر الفاظ و دیگر معانی که در واقع کلمه نفس آوردن و برایش در واقع متصور است. نتیجه میخوام بگیریم، پرکار برده فراوانی استفاده، یک، یکی از دلایلی که نفس آورده اینجا گماشته، یکی پرکار برده مواردی مثل انسان 60 خورده مورد، بیشتر 70 مورد حالا با مسامحه به کار رفته، بشر به مراتب کمتر، ناز زیاد به کار رفته است، ولی اون معنایی که ما میخواییم در واقع متبادر نمی کنه. اشاره به ویژگی‌های جسمی و روحی انسان داره، در برگیرنده تمامی ابعاد وجودی انسان هست، متوجه هستید؟ یعنی اگر گفته نفس، جامعیت داره نسبت به دیگر الفاظ، فرضا معرفت نفس آورد. بشر مجموعاً 36 بار در قرآن به کار رفته، موارد به کار رفته بیشتر حیثیت مادی و جسمانی رو مد نظر قرار داده است. پوست بدن، حامل شدن حضرت مریم بدون مخالفت جسمانی یکسانی همه انسان ها به لحاظ بود جسمانی، خوردن آشامیدن، زندگی بر روی زمین، پس بشر هم به کار نبرده. یعنی اگر کلمه بشر رو به کار می بردن ائمه ما در آیات و در روایات، قطعا اون معنی لازم و اون توجهی که باید ایجاد می شد نمی شد. انسان هم آوردیم دوستان، تشریح کردیم و در آموزهایی نیز برخی موارد بیشتر در زیر آیات قرآنی به کار رفته در آموزهای عربی، بیش از 60 مورد به کار رفته که هم به ویژگی‌های جسمی انسان اشاره کرده و هم به ویژگی‌های در واقع روحی انسان، ولی بیشتر به ابعاد روی انسان پرداخته است. در واقع این نظر است: اعضای مادی، تعلیم پذیری، قدرت اندیشه، ضعیف، ظالم، کبرورزی، طغیانگری، جدل پیشه، واقعیت گریز و حریص، بخیل، عجوله. ویژگی‌های انسانی بررسی کرده، ولی ویژگی‌های در واقع ویژگی‌های جسمی ولی بیشتر به ابعاد روحانی انسان در واقع پرداخته است. پس یک، پرکاربردی، فراوانی استفاده، یک از دلایلی هست که نفس رو به کار بردن، و دو، جامعیتی که نسبت به در واقع ویژگی‌های جسمی و روی انسان بوده است باعث شده است که در واقع از نفس در واقع بشر نفس استفاده کند. نتیجه گرفتیم فراوانی کاربرد نفس در آیات و در آموزهای عربی، جامعیت واژه نفس نسبت به انسان بشر در برگینده، چون در برگینده جامعیت ویژگی‌های جسمی و روی انسان هست، باعث شده در واقع از عبارت معرفت نفس استفاده کنیم. تازه رسیدیم اول خط، تازه رسیدیم، میخوایم الان تشریح کنیم مثلا که آقا معرفت نفس چیه و در واقع اگر میگیم بی نظیره چجوری هست، اگر میگیم فوز اکبر هست، اگر میگیم عرف نفس عرف رب و حد چی میشه. در واقع تازه داریم میرسیم اول خط. اگر دوستان سوالی دارن خدمت شو خواهیم بود. بله، ظرافت، دقت و حکمت عبارات نهج البلاغه معرفت نفس برای ما در واقع با این تشریح روشن شد و یعنی در واقع از اینم کمک گرفتم. شاید ملال آور بوده این بس بگونه ای، ولی به نظرم نیاز بود که در واقع تشریح بشه که علم چیه، جایگاهش معرفت چیه در روایات، در آیات، و در واقع عبارت اگر به کار رفته است ظرافت معنایی داره. وقتی ظرافت رو بشناسیم قطعا در دیگر عبارات که مواجه میشویم دقت بیشتری خواهیم داشت و به نتایج مطمئنا بهتری دست پیدا خواهیم کرد. اگر دوستان نظری دارن برای یه نتایجی هم برای همین نوع چیز مطرح کردیم، ضرورت با هم بینی آیات و روایت هست. همون بحثی که مطرح کردم، گفتیم اگر خواهیم یه موضوع بررسی بشه با داریم تناقض میبینیم. حتی بسیار از نهله ها، حتی بسیار از همین داعش امروزی ما، چون نگاه حتی خوارج در زمان حضرت ایجاد شدن دوستان عزیز، چون آیه خاص دیدن و از اون آیه خاص اومدن رفتار خاص از خودشون متبادر کردن و رفتار خاص از اونا در واقع صادر شد، به واسه که نگاه خاص به یه روایت داشتن، همون آیه خاص رو گرفتن، نتیجه گرفتن و در واقع اون فجایع رو به وجود آوردن. اگر بخوایم نتیجه درست در واقع نسبت به موضوعی داشته باشیم، آیات و روایت باید با هم ببینیم، جدا نبینیم. اگر با هم دیدیم میتونیم نتایج شایسته بگیریم، ولی اگر جدا دیدیم معلوم نیست نتیجه چی بشود. فرض به عنوان یک فرض اساسی، به عنوان یک روش مهم در بحث تحقیقات قرآنی و حدیثی، نیاز داریم که هم آیات کنار روایت قرار بدیم و هم در واقع نتیجه کلی از این آیات و روایت در بینیم و با یک روایت و با یک آیه نتیجه نگیریم، که من ازم بحث مهم می باشه. اگر هیچی نگیم، هیچی مطرح نکنیم به عنوان بازخورد این جلسه، به گونه این میتونه مطرح باشد که با هم بینی آیات و روایت میتونه کمک کننده موضوع باشه. جانم از
حیات اون روایات ممکنه با هم مثلا تناقض داشته باشه.
بله.
ممکنه بعضی از احادیث به مسئولیت به حق مثلا تاکید کنن، بعضی از اونها تکلیف.
بله.
این بحث چطوری مطرح میشه؟
من قشنگتر به شما بگم، حالا یه سبکی دیگه مطرح کنم. زیاد داریم تو روایت افضل به کار برد، افضل، افضل العلم، نمیدونم افضل الحکمت، ظاهر کار میبینیم در تناقضه. متوجه هستید؟ بازم همین تأکید میشه، آیات و روایات با هم باید دید. اگر میگه این افضل، ناظر به چه بودی هست؟ اگر میگه این بهتر، این اعظم هست، ناظر به چه بودی هست؟ یعنی میخوام بگم اون بود باید در نظر بگیر، نه که این جامعیت داره نسبت به همه ابعاد، نسبت به همه افراد، نسبت به همه صحنا، نسبت به همه شرایطی که میتونه باشد. هر روایت یا هر فلزا برای همین میگن حتما سند روایت در بیاد، حتما سیاق آیه در نظر بگیر، حتما شرایط نزول آیه در نظر گرفت تا به توان به تناسب همون شرایط نتیجه درست گرفت.
حدیث رو مثلا پایی قرار بدیم، میتونیم
یک نظام ارزشی رو بر اون اساس در واقع تأسیس کنیم. ولی اگر ما اون در واقع اون تناقض با هم باشن، این منظوراتو پیش میاره که ما بریم و اینو سازگار بکنیم، یعنی با سیاق یا سند همونم نمیتونیم کار انجام بدیم. اگر از یه حدیثی منبع ناگذاشیم، دیگر روایات ندیدیم، دیگر آیات ندیدیم، قطعا نتیجه نمیشه. برای این یکی رو میگه دیگه من اطمینان دارم، متوجه هستید؟ در هر صورت ما نیاز به آیت و روایت دیگه رو ببینیم، چه با این روایت با اتقان کامل با تواتر کامل بگیم این هست، و چه روایت ضعیف باشد که به طریق اولا باید بریم سمت سند، به طریق اولا باید بین روایت دیگه، اون وقت جامعیت نظری که در واقع ما میگیریم برای ما محفوظ خواهد. ما توی کلاس ها مثلا کارگاه که بود دو طرفه بود، بس خودمون هیچ صحبت کنیم، البته بیادبی در منظر همین دوستان، دلمون میخواد دوستان بیشتر صحبت کنه که بس بشه، بس کردن خودش جولان فکری میاره و قطعا زوایای جدید برای دوستانم و بنده مخصوصا روشن خواهد شد. برای زنی میگم صحبت کنید، برای این هست، یعنی کلاس ها ما اگر بار بتون داشته باشه مشارکت دوستان هست. گاهان جر و دعوا هم شده این باب اطلاع پای جوانمرد تو این کارگاه دعوا هم میگردیم و اصلا نمیپذونیم برمون بر، ولی خب انصافا نتیجه آخرش نوشتن دستانشتر که من گفتم کاش بیشتر بحث میشه. خب یه مقدار میخواییم در واقع باز کنیم که اگر یکی دو تا روایت میخواییم بررسی کنیم و کم کم هم به خدا بسپاریم تو مزاهم تو دیگه بیش از این نسیم خستتون کردیم. تموم شده؟ بفرم باشم اینو نگم بهتر چون شهید میشه. آره شهید میشه،
یه نتیجه بگیری داشته باشیم جلسه دوم.
بسیار من دو سه دقیقه اون چیزی که بنده اجمالا تو این جلسه گفتم و جلسه آینده میخوام بس بدم مطالب ما، در واقع ابتدای کار اومدم ضرورت موضوع برای دوستان تشریح کردم که چه ضرورت برای ولی چی اومدیم اینجا نشستیم، معرفت هم به چه درد ما میخوره، آیات و روایات مرتبطش آوردیم، تشریح کردیم، گفتیم هر چی رو دست بذادوش به گونه معرفت نفس، اگر بخوای با خدا ارتباط برقرار کنی اینجا پادگیره، اگر بخوای با دیگران ارتباط برقرار کنی اینجا پادگیره، اگر بخوای با اون ور آب حال و روز درستی داشته باشی جنت نصیبت بشه، بالاتر از جنت نصیبت بشه، این دنیا تعاملات مطلوب داشته باشی پاد تو بحث خودشناسی گیره، یعنی بدون خودشناسی نمیتونی قدم از قدم برداری. در مرحله بعد حالا که شناختیم که در واقع معرفت نفس مهم هست، خب چه الفاظی به کار بودن در آیات و روایات؟ الفاظ اومدیم بررسی کردیم، در قرآن گفتیم معرفت به کار نبردن، انفس آوردن، تفکر آوردن، ولی در روایات اومده معرفت آوردن. برای دوستان باز کردیم، تشریح کردیم که اگر معرفت به کار رفته دلیل داشته، به جای معرفت کلمه دیگر همسان و مترادفش به کار نبرده، و به جای نفس هم همچنین تشریح کردیم که نفس جامعیت ویژگی انسان دارد و در واقع نفس هم موضوعیت دارد. پس همینجا به اجاد یا به بزرگ و ظرافت کلام ائمه به کلام قرآن در کنار قرآن در واقع پی میبریم و این در واقع برای ما این اعتقاد و ایجاد خواهد کرد که در مباحث بعدی با دقت بیشتری بپردازیم. این اجمالی از این مباحث بود. در جلسات آینده من میان چند تا روایت در واقع بررسی میکنم. اگر میگه معرفت بی نظیره، اگر میگه فوز اکبر هست، خب ما فوز از این به اسم بهشت هم داریم، چه میشه در مقابل بهشت؟ این شده فوز اکبر. یا اگر میشه من عرف نفسم، فقط عرف رب به تحقیق خداشو شناخته است، چطوری شناخته است؟ این عباراتی که در این روایت به کار رفتن در واقع چه باره معنایی دارد؟ در یک مرحله خود نوع خودشناسی در واقع مطرح، ابعاد خودشناسی به جسم بپردازم، به روح بپردازم، به چی بپردازم؟ که در واقع مطرح میکنیم نظریات مختلفی که در این زمینه هست، تجربه‌ای، تجربی، فلسفی، نمیدونم جامعیت، اینا مساقاش هم میاریم که در واقع نگاه درست نسبت به موضوع معرفت نفس ایجاد بشه. اگر هم انشاءالله وقت شد آثار و نتایج معرفت نفس رو مطرح میکنیم که حساب بسی مجاهده نفس و که در واقع بتونیم بگونه حالا به صورت ناقص هم حتی حق مطلب رو نسبت به موضوع معرفت نفس ادا کرده باشه. ممنون و متشکر از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. ببخشید جسارت شد.